ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر حضرت محمد و اهل بیت مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام و صبح بخیر عرض میکنم. امروز سه‌شنبه 14 اسفند 1397 هجری شمسی، 27 جمادی الثانی 1440 هجری قمری و 5 مارس 2019 میلادی است. توجه شما را به نخستین بخش از خبرهای بامدادی رادیو ایران جلب میکنم که مروری بر خبرهاست. رئیس قوه قضاییه از ارسال نامه‌ای به رهبر انقلاب در خصوص انتصاب پیش از موعد رئیس جدید دستگاه قضا و موافقت ایشان با این پیشنهاد خبر داد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی اصلاح طرح انتخابات مجلس مقرر کردند اطلاعات مالی که نامزدهای نمایندگی مجلس و احزاب و گروه‌های سیاسی در سامانه مالی انتخابات ثبت شود. ایران 2 دیپلمات هلندی را اخراج کرد. وزیر خارجه کشورمون گفت 2 دیپلمات هلند را در واکنش به اخراج غیرقانونی دیپلمات‌هایمان اخراج کردیم. هلند 2 ماه پیش 2 دیپلمات ایرانی را از خاک این کشور اخراج کرده بود. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود به شورای حکام آژانس اعلام کرد ایران به تعهدات خود بر اساس توافق هسته‌ای عمل کرده است. رئیس جمهور پس از دریافت گزارش وزیر نیرو درباره بارش‌های اخیر به این وزارتخانه دستور داد با رعایت مسائل زیست محیطی در ایام نوروز نسبت به رهاسازی آب در زاینده‌رود اقدام نماید. اولین نمایشگاه بهاری شهر تهران امروز در مصلی امام خمینی افتتاح می‌شود. نمایشگاه‌های بهاره در بوستان ولایت و فرنگسرای خاوران هم از فردا چهارشنبه آغاز به کار می‌کند. تخفیف کالاهای عرضه شده در نمایشگاه 10% تا 30% است. رادیو سفر از 20 اسفند به مدت 1 ماه بر روی موج 95.5 مگاهرتز به مسافران نوروزی اطلاع رسانی می کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت در صورت اجرای مصوبه مجلس در خصوص افزایش 400 هزار تومانی کارکنان دولت، تنها حقوق 1 میلیون نفر بیش از 20% افزایش می‌یابد و به حقوق 4 میلیون نفر باقی مانده کمتر از 20% اضافه می‌شود. بانک مرکزی در آستانه ایام نوروز مجوز افزایش سقف برداشت پول از دستگاه خودپرداز به فاصله 20 اسفند تا 17 فروردین از 200 به 500 هزار تومان را ابلاغ کرد. وزیر اقتصاد گفت تصمیم گیری درباره ارز و مسائل مرتبط با آن بر عهده یک کمیته 5 نفره متشکل از وزیران نفت، صنعت و اقتصاد به همراه رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه است. به گفته معاون اول قوه قضاییه دیه یک مرد مسلمان برای ماهای غیرحرام در سال آینده 270 میلیون و ماهای حرام 360 میلیون تومان تعیین شده است. طوفان در ایالت‌های جورجیا و آلاباما آمریکا 23 کشته و ده‌ها ناپدید بر جای گذاشت. طوفان همچنین باعث ویرانی صدها خانه و قطع برق هزاران نفر از اهالی منطقه لی در آلاباما شد. شبکه تلویزیونی الجزیره تصاویری از کوره آدمسوزی در خانه سرکنسول عربستان در استانبول پخش و اعلام کرد. جسد جمال خاشقچی منتقد عربستانی پس از به قبر رسیدن در این کوره سوزانده شد. در ادامه تشدید تنش‌ها میان هند و پاکستان، نیروی هوایی هند یک فروند پهپاد پاکستان را هدف قرار داد و سرنگون کرد. 4 مادر باردار گرفتار در برف و کولاک در روستای صعب العبور تکا پس از 30 ساعت تلاش شبانه روزی امدادگران، امداد رسانی و به بیمارستان منتقل شدند. و سازمان هواشناسی برای شمال شرق و شرق کشور بارش برف و باران پیش بینی کرد. این سازمان با توجه به شدت بارش ها درباره آب گرفتگی معابر و جاری شدن سیلاب در خراسان رضوی و جنوبی هشدار داد. در شرق و جنوب کشور نیز باد شدید می‌وزد. بخش بعدی خبرها 7 صبح.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 56 تا 60 سوره مبارکه انعام گوش می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل
بسم الله الرحمن الرحیم. به دنبال برنامه پیشین که ترجمه سوره انعام را تا آیه 55 دنبال کردیم، ترجمه و توضیح چند آیه دیگر از این سوره را ادامه می دهیم. در این آیات قرآن پاره ای از بهانه‌جویی های مشرکان را بیان کرده و پس از آن درباره احاطه علم خداوند به تمامی ذرات هستی بحث می کند. قرآن درباره بهانه‌گیری های مشرکان می فرماید: ای پیامبر بگو من جز خداوند از پرستیدن آن چیزها که شما می خوانید نه شده ام. بگو من هوس‌های شما را پیگیری نمی کنم تا مبادا گمراه شدم و از هدایت شدگان نخواهم بود. ای پیامبر بگو من از جانب پروردگارم برهانی روشن دارم و حالان که شما آن برهان را دروغ انگاشتید، آنچه بدان شتاب می کنید که نزول عذاب است نزد من نیست. حکم تنها از آن خداست، او حق را بیان می کند و بهترین داور است. مشرکان مکه به خاطر دشمنی که با اسلام داشتند در صدد بودند تا با درخواست معجزه های گوناگون از پیامبر بهانه‌ای به دست آورند تا به کمک آن بهانه ایمان نیاورند. از این رو با آن که قرآن بزرگترین معجزه تمامی پیامبران در پیش روی آنان قرار داشت، از پیامبر اکرم درخواست کردند که معجزات دیگری برای آنها بیاورد و اضافه کردند که اگر چنین نکنی نشانه عدم رسالتت بوده و خود نیز به همراه ما به پرستش بت‌ها بپرداز. پیامبر در پاسخ آنان به فرمان خداوند چنین پاسخ فرمودند که با وجود قرآن که بهترین گواه بر رسالت می باشد، پرستش بت‌ها چیزی جز پیروی از هوا و هوس نیست و پیروی از هوا و هوس نیز حاصلی جز گمراهی و زلالت به دنبال ندارد. و این بیان خود استدلالی علیه اندیشه های جاهلی مشتکان است که با بهانه جویی سعی در فرار از حق می کردند و در ادامه در پاسخ درخواست معجزات دیگری که مشتکان خواهانان بودند قرآن می فرماید که حکم تنها به دست خداوند است و در اختیار دیگران نیست. کلمه حکم دلالت بر نوعی پیوستگی و استحکام در اجزای اشیا می کند، به نحوی که قابل تجزیه نبوده و متلاشی نمی گردد و از این رو دستورات پیشوایان نیز حکم نامیده می شود، زیرا باعث می گردد که وظیفه‌ای بر دوش مأموران قرار گیرد بدون این که مأموران بتوانند در آن حکم تأثیری گذاشته و به دلخواه خود تصرفی کنند. و در امور تکوینی نیز چنین بوده و تنها خداوند است که حاکم بر هستی است و تمامی هستی تحت حکم او از یک پیوستگی منظم برخوردار بوده و دیگران از چنین تسلطی بر نظام هستی برخوردار نیستند و تنها خداوند است که توان تصرف تکوینی را در هستی دارد، چرا که تمامی عالم مخلوق او بوده و تحت سیطره قدرت او قرار دارند. از این رو پیامبر اکرم در جواب مشتکان که درخواست معجزه داشتند فرمودند: حکم تنها از آن خداوند است، یعنی تصرف در نظام هستی و انجام معجزه تنها با اذن خداوند صورت گرفته و کسی را یارای آن نیست که خود به تنهایی این کار را انجام دهد. و در ادامه آیات در این باره قرآن می فرماید: بگو اگر آنچه شما بدان شتاب دارید پیش من بود، بیشک کار میان من و شما پایان داده می شد و خداوند به ستمگران داناتر است. به دنبال آیات قبل که روشن شد تصرف در هستی تنها به دست خداست، در این آیه نیز بار دیگر تأکید شده است که انجام معجزه با اذن خداوند است و اگر به دست پیامبر اکرم بود و حضرت آنچه را که می‌خواستند انجام می‌داد، حجت بر مشرکان تمام شده و در صورت عدم ایمان تمامی آنان به عذاب الهی نابود می‌شدند و این عذاب تنها شامل حال آنان می‌شد و دیگران را در بر نمی‌گرفت، زیرا خداوند آگاه‌ترین افراد به احوال ستمگران است. در آیه بعد برای تشریح گستردگی علم الهی بر جهان هستی، قرآن کریم می‌فرماید: گنجینه‌های غیب نزد اوست، جز او کسی آنها را نداند، و آنچه در خشکی و دریاست می‌داند، و برگی نیفتد مگر آنکه او می‌داند، و هیچ دانه‌ای در تاریکی‌های زمین و هیچ خشک و تری نیست مگر آنکه در کتاب مبین است. در این آیه اشاره به علم نامحدود خداوند شده است و مصادیقی از آن که در دسترس بشر نیست به عنوان نمونه ذکر شده است. موجودات محدود و مقیدی چون انسان که در حصار زمان و مکان و ماده قرار دارند، به سبب محدودیتشان هرگز نمی توانند از علم نامحدود که شامل غیب و شهادت عالم هستی باشد برخوردار شوند. اما از آنجا که در خداوند هیچ محدودیتی راه ندارد، بنابراین علم خداوند نیز محدود به حدی نیست و در حصار زمان و مکان مقید نمی گردد و احاطه بر تمامی هستی و مخلوقات دارد و اصولاً چون زمان و مکان از مخلوقات خداوند است، در نتیجه گذشته و آینده و دور و نزدیک برای او هیچ مفهومی ندارد و تمامی حوادث گذشته، حال و آینده جهان با تمام خصوصیات و حالاتشان به طور یک جا نزد او حاضر است و خداوند بر همه آنها آگاهی دارد. این بحث دارای نتایج فلسفی و تربیتی گوناگون است و مهمترین نتیجه تربیتی آن این است که انسان باید همیشه متوجه باشد که خداوند ناظر بر کارها و افکار او بوده و مکنونات قلبیش که از همه کس پنهان است در نزد خدا آشکار است. بنابراین همان گونه که اگر بیننده ای ناظر بر رفتار او باشد، به هیچ وجه حاضر نمی گردد که به کارهای ناشایست و مذموم دست زند و از وی خجالت می کشد، انسان مؤمن باید در همه حال خداوند را ناظر بر رفتار خود داشته باشد و از عظمت خدا حیا کرده و به گرد کارهای حرام نگردد، و اگر چنین ننماید باید در ایمان خود شک کند، زیرا این رفتار نشانگر آن است که در نزد وی خداوند متعال از یک مخلوق ضعیف نیز بی مقدار تر است، چرا که این فرد گناهکار در نزد خداوند حاضر به انجام گناه است، ولی در نزد مخلوقات وی هرگز چنین نمی کند. در ادامه آیات نمونه دیگری از مصادیق علم الهی که عبارت از آگاهی خداوند به اعمال انسان است بیان گردیده. قرآن در این باره می فرماید: و خداست که به شب در خواب روح شما را می ستاند و آنچه به روز کسب کرده اید می داند. سپس شما را در روز برمی انگیزد تا مدت معین عمرتان به پایان آید. پس از آن بازگشت شما به سوی اوست. سپس شما را از آنچه می کردید با خبر می کند. در این آیه پس از آن که در آیه 59 راجع به نامحدود بودن علم الهی سخن به میان آمد، به احاطه علم الهی درباره انسان نیز سخن گفته تا نتیجه تربیتی که ذکر شد به خوبی مشخص گردد. نکته مهمی که در این آیه بیان شده است این است که خواب خود نمونه‌ای از مرگ است، وانچنان که در هنگام مرگ خداوند روح انسان را اخذ کرده و برمی‌گیرد، در خواب نیز چنین می نماید، زیرا خواب و مرگ هر دو باعث می گردند که تصرف نفس در بدن کم شده یا کاملا از بین برود. خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار شما.
منو از هجوم سایه ها بگیر، توی دستای خودت تمون بده. من یه عمر که سیره قفصم، به من پرند آسمون بده، به من پرند آسمون بده. منو پس بگی از این سیاهی ها، لحظه های استراب و خط بزن، کاری کن دوباره افتابی بشه وسعت یخ زده ی خلبت من. یاد تو ترانه می سازه برام، اسم تو خلاصه ی شعر منه. شک نکن دلیل بودنم تویی، نبض من به خاطر تو می زنه.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به شما که شنونده ی رادیو ایران هستید. امروز 14 اسفند ماه هستش. امیدواریم این روز رو با شادابی و تندرستی آغاز کرده باشید و همینطور به پایان برسونید. خوشحالیم از اینکه شما شنونده ی رادیو ایران هستید. من فاطمه حاتمی گوینده این بخش همراه با این همکاران گرانقدر انشاءالله تا ساعت 14 در خدمت شما خواهیم بود. مرضیه طبرستانی تهیه کننده، احمد جان بزرگی هماهنگی، پرهام تجدد صدا بردار و محمد سعید و سادات نویسنده. خوشحالیم از این که در کنار شما هستیم. صدای ما را از طریق امواج رادیو ایران میشنوید. تقویم تاریخ آماده تقدیمه. بشنوید.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز سه‌شنبه 14 اسفند سال 1397 هجری شمسی، مطابق با 27 جمادی الآخر سال 1440 هجری قمری و برابر با 5 مارس سال 2019 میلادی است. 5 مارس سال 1895 میلادی، 124 سال پیش، هنری راولینسون درگذشت. هنری کروزویک راولینسون در سال 1810 میلادی در نزدیکی آکسفورد انگلستان متولد شد. وی پس از طی تحصیلات متوسطه وارد ارتش مستعمراتی و از طریق شرکت هند شرقی عازم هندوستان شد. آشنایی و تسلط او به زبان فارسی باعث شد تا به همراهی جمعی از افسران انگلیسی برای آموزش نظامی به ایران اعزام شوند. این نظامی انگلیسی پس از چندی به کرمانشاه رفت و به تحقیق و بررسی درباره سنگ نوشته های باستانی آنجا پرداخت. سپس از کتیبه های تخت جمشید، بیستون و برخی دیگر از آثار باستانی رونوشت برداشت و پس از سالها تحقیق توانست موفق به خواندن خط میخی شود. راولینسون چندی پس از آن به عنوان وزیر مختار به ایران بازگشت، اما کار اصلی او همچنان تحقیق در تاریخ ایران و متون میخی بود، هرچند در این میان به عنوان وزیر مختار انگلستان سیاست‌های استعماری کشور مطبوعش را هم در منطقه دنبال می‌کرد. بیست و هفتم جمادی الآخر سال 1327 هجری قمری، 113 سال پیش، محمد علی شاه قاجار به سفارت روسیه پناهنده شد. در نبردی که بین قوای دولتی به هواداری از محمد علی شاه قاجار و مشروطه‌چیان در نزدیکی تهران روی داد، سپاه دولتی شکست خورد و طرف پیروز به سوی تهران حرکت کرد. این درگیری ها در محدودی پایتخت ادامه یافت تا اینکه سرانجام تهران به تصرف مشروط طلبان درآمد. در این هنگام محمد علی شاه قاجار که خود را در برابر انقلابیون ناتوان می‌دید، در روز 27 جمادی الآخر سال 1327 هجری قمری به سفارت روسیه تزاری پناهنده شد. پنجم مارس سال 1953 میلادی، 66 سال پیش، جوزف استالین درگذشت. جوزف جوگاشویلی پسر یک کفاش بود که در سال 1879 میلادی متولد شده بود. وی در دوران نوجوانی به آموزشگاه کشیشی ارتودکس رفت، ولی به علت خوی آشوبگرانش از آنجا اخراج شد. جوزف پس از ورودش به فعالیت‌های سیاسی نام استالین به معنای مرد پولادین بر خود گذاشت. این سیاستمدار برجسته روس به تدریج یاران و همفکران مارکسیست خود را کنار گذاشت و توانست رهبر بلا منازع روسیه شوروی شود. استالین تمام کسانی را که فکر می کرد شاید تهدیدی برای قدرت او باشند اعدام و یا به سیبری تبعید کرد. جوزف استالین در جنگ با آلمان ملت خود را به دفاعی دلیرانه تشویق و رهبری می کرد و پس از پایان جنگ